بسم الله الرحمن الرحیم. جنگجو هستم. درس سیوتی یک، صفحه 112. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خير خوب. امروز در واقع در آستانه اولین شب جمعه ماه رجب هستیم. احتمال زیاد این صوت دیر به دست شما میرسه و قبل از لیلة الرغایب این رو نمیتونید گوش بدید، اما حالا نکته رو بنده عرض بکنم به طور کلی. خب این روایاتی که درباره لیلة الرغایب در واقع صادر شده که یک سری اعمال داره، یک سری فواید برای این اعمال ذکر کردن، اینها رو به طور کلی هر شبی هر روزی که یک سری اعمالی داره و یک سری آثار برای اون اعمال ذکر کردن، اگرچه که بعضن در نگاه ما خیلی عجیب به نظر میرسه، پیش خودمون میگیم بعید اینطوری باشه، اما ما یک سری اخبار و روایات دیگه‌ای داریم به نام اخبار منبلغ. به این معناست که اگر کسی یک خبری بهش برسه، یک روایتی بهش برسه و به اعتماد اون روایات در واقع اعمالش رو انجام بده، اگرچه که اونها در واقع واقعیتی هم نداشته باشه، ولی اون چون رسیده اعتماد کنه به این اخبار و روایات، اخبار و روایاتی که بالاخره یک بوی از حجیت داشته باشه، نه اون اخباری که کلن جعلیه، نه اخبار خرافاتی، نه اما این روایاتی که مثلا میگه این عمل رو انجام بده این فایده رو داره، اینا رو به اعتبار اینکه روایت و به ما رسیده به این اعتبار انجامش بدین، خدای متعال شما رو به ثواب اونها میرسونه. این در واقع خدای متعال کریمه. فرمود انا عند ظن عبدی المؤمن، من نزد گمان عبد مؤمنم هستم، بنده مؤمنم اون گمانی که به من داره، اونطوری که درباره من فکر میکنه، من همونطور باهاش برخورد میکنم. لذا وقتی یک نفر بلند میشه در لیلة الرغایب یا در شبهای دیگه یک سری اعمال رو با مشقتی هم شده باشه انجام میده، یا حالا همش هم نتونه، حتی المقدور یک بخش شو، حتی اون وقت تا اون جایی که میتونه رو انجام میده، اینجا خدای متعال بر عهده خودش میبینه که بالاخره جواب این بنده رو بده. اون در واقع به گمان این بنده خودش در واقع ارزش میگذاره برای این گمان بنده خودش، و اونطوری که بهش گمان داره جزا میده. لذا امشب رو که حالا دیر به دستتون میرسه، خوش به حال اونایی که انجام میدن، اما به طور کلی در طول سال این اعمالی که در مفاتیح هست رو حتما ان شاء الله دوستان عنایت داشته باشن. این ماه رجب رو باید خیلی قدر دونست، خیلی قدر دونست. این ایام که تعطیل هستید اگر براتون مقدور هست، حالا یکی دو روز هم روزه هم اگه بتونید بگیرید بسیار عالیه، به حدی که به درستون لطمه نخوره. خیلی خوب، برسیم به درس خودمون. یک نکته ای رو بنده عرض بکنم از صفحه 111. رفقا ببینید، این که بنده بعضی موقع اول درس ها شروع میکنم یک مطالبی رو از صفحات قبل تصحیح میکنم یا اینکه تکمیل میکنم، این به این خاطره که بنده وقتی میخوام درس رو آماده بکنم تقریبا 7-8-10 مورد کتاب جانبی نگاه میکنم برای این که ببینم چه اطلاعاتی در این صفحه هست و اینها. بعضی موقع پیش اومده که برای یک مطلبی رو، یک شعری رو بخوام ترجمه بکنم، شعر رو در نرم افزار قواعد ادبیات عرب سرچ کردم، همه جا رو، هر جایی که اون شعر آورده بررسی کردم، یعنی کل نرم افزار رو گشتم برای که بتونم یک مطلبی رو بیان بکنم. بعضی موقع همه مطالب رو که میگم برام یک سوال پیش میاد، یک شبهه پیش میاد، یه دفعه شک میکنم که نکنه این مطلب درست بود یا نه، بعد از که درس رو ارائه میدم دوباره میرم سرچ میکنم، میبینم که مثلا تو فلان کتابی مطلبی رو گفته که حالا لازم میدونم بیام تصحیحش بکنم یا تکمیلش بکنم. لذا بر این اساسه که من بعضی موقع اول کلاس ها میام تکمیل میکنم مطالب قبل رو یا تصحیح میکنم، کما اینکه اساتید بزرگ ما، بزرگترین اساتید ما که در ادبیات هم بودن، من یادم همین کارو میکردن. یه دفعه میمد یک جلسه رو مطرح میکرد، اول جلسه شروع میکرد میگفت من این مطلبی که یک هفته قبل گفتم، دو هفته قبل گفتم، مثلا اینجاش اشکال داشته، اینطوری درست درشه، باید اینجاش اینطوری تصحیح کرد و یا تکمیل میکرد. لذا از این بابه. خب در همین راستا تو صفحه 111 رو دقت بفرمایید، فرمود و حسبتو به معنا اعتقدتو. ظاهر این در واقع بیان رو که نگاه میکنیم گفته حسبتو اگه به معنای اعتقدتو و به معنای علمتو باشد افعال قلوبه و دو مفعولی میشه، اما اگه غیر این باشه دیگه به درد بحث ما نمیخوره، یعنی دو مفعول رو نصب نمیده. خب ظاهر کتاب اینه که حسبتو به معنای زن رو نگفته، یعنی اگه حسبتو به معنای گمان باشه رو نگفته، و دیروزم بنده همین رو عرض کردم، گفتم که باید به معنای گمان نباشه، حسب چیزی که ظاهر کتاب بود. اما رفتم برای خودم شک شد، رفتم چند تا کتاب دیگه رو دیدم، از جمله کتاب هدایق الندیه، حسبتو به معنای زننتو رو هم از همین موارد حساب کرده، یعنی گفته اگه حسبتو معنای اعتقدتو بده یا معنای علمتو بده یا معنای زننتو بده این عمل رو انجام خواهد داد، ولی اگه به معنای سرتو احسب باشه دیگه عمل رو انجام نمیده. لذا این بیان دیروزم رو تصحیحش کردم. خب درس امروزمون آخر صفحه 111 گفتیم زعمتو اگه به معنای زننتو باشه میشه افعال قلوب دو مفعولی که دو مفعول رو نصب میده. بعد تو این صفحه میگه به معنای کفلتو و سمنتو و هزلتو نباید باشه. کفلتو یعنی کفالت کردم، یعنی کفالت فلانی رو بر عهده گرفته. سمنتو از سمین میاد یعنی چاق، سمنتو یعنی چاق شدم. هزلتو از هزل شوخی میاد، یعنی شوخی کردم. میگه اگه حسبتو به این معانی باشه، اگه زعمتو به این معانی باشه به دردمون نمیخوره. اینم از زعمتو. یکی دیگه از موارد افعال قلوب که دو مفعول رو نصب میده اد هست. مع اد در شعر گفتی زنه حسبتو و زعمتو مع اد. اد رو هم یکی دیگه از افعال قلوب حسابش کردن، البته ادی که به معنای زن نباشه، نه اون عدی که به معنای حساب کردن و شمارش کردن باشه، مثلا عدد تو دنانیر، دینارها رو شمردم حسابش کردم، نه اونا به دردمون نمیخوره. و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، ان تعدو یعنی اون که میخوای اگه بخواید بشمرید نعمتهای خدا رو، نه اینا نه، عدی که به معنای زن نباشه اینا میشن دو مفعولی، در واقع دو مفعول نصب میدن که قولهی فلا تعدد المولا شریک کف الغنا ولکنما المولا شریکک فی العدن. مولا معانی متعددی داره، بعضی موقع مولا به معنای عبده، مثلا در زیارت حضرت امیر علیه السلام میخونیم انا مولاک، من عبد تو هم. بعضی موقع مولا به معنای دوسته، بعضی موقع مولا به معنای سرپرسته، بعضی موقع مولا به معنای صاحب و متعاهده، یعنی شریک، کسی که با تو معاهده بسته، کسی که همراه توه، رفیق توه. فلا تعدد، تعدد از همون عد میاد، یعنی گمان نکن که صاحب تو، شریک تو، معاهد تو، کسی که با تو عهد بسته، شریک که فی الغنا، فقط در دارایی های تو با تو شریکه، نه. ولکن المولا شریک که فی العدم، عدم یعنی فقر، نداری، عدم، لکن اون مولا، اون دوست تو، شریک تو است در فقر و نداری تو. الان تعدد در واقع از عده هست دیگه، عد عدده بوده، تعدد که به خاطر التقاء ساکنین شده تعدده، ا گرفته. مولا میشه مفعول اولش، شریکک میشه مفعول دومش. لا من العد به معنی الحساب، اون عدی که به معنای حساب هست به دردمون نمیخوره. بعدی از افعال قلوب حجا، و حجا به معنی اعتقده. نحوه قد کنت احجو ابا امر اخاسقه حتی علمت بنا یومن ملماتو. خب این اخاسقه، سقه رو هم مجرور خوندن که بشه مضاف الیه اخا، هم منصوب خوندن که بشه صفت اخا، چون سقه به معنای موثوقه یعنی مورد اطمینان که صفت اخا بشه. قد کنت احجو، من اعتقاد داشتم، اعتقاد داشتم قبلا، قدیم ها، قد کنتو احجو، الان احجو در واقع فعل مضارع صیغه 13 است، کنتو هم که ماضی در واقع کان است، که ماضی به اضافه احجو هم دیگه میشن ماضی بعید. قطعا من این عقیده رو میداشتم که چی؟ ابا امرن، که ابا امر برادر است، یک برادر موثوقی است، برادر مورد اطمینان است. تا که این اعتقاد داشتم، این اعتقاد را داشتم تا زمانی که علمت بنا یومن ملماتو. علم یعنی نزله، یعنی نازل شدن. ملمات نوازل یعنی حوادث و دهر، چیزهایی که حادثه های روزگاره. میگه تا زمانی که حوادث روزگار در یک روزی بر ما نازل شد، من این اعتقاد رو به ابا عمر داشتم. ابا عمر رو برادر موثوقی میدونستم، اعتقاد داشتم. اهجو الان فعل در واقع افعال قلوب، ابا عمر، ابا ببینید که مفعول اوله لذا منصوب شده، امر مضاف الیهشه. اخا ثقه هم، اخا هم مفعول دومه که ثقتن عرض کردم، یا میتونیم ثقتن بخونیم که وصف اخا بشه، یا ثقتن بخونیم که مضاف الیه اخا بشه. خب میگه حجا به معنای اعتقاده به درد ما میخوره، لا به معنا غلب فی المحاجات. محاجات همونطور که ابن عقیل گفته یعنی این که انسان یه طوری برای مخاطبش حرف بزنه که ظاهر کلامش با معنای کلامش مخالف در بیاد، یه جورایی مثل انگار حالت تقیه و توریه و اینها. با محاجه فرق میکنه ها، محاجه یعنی احتجاج، یعنی جدل کردن، این محاجاته. غلبه فی المحاجات مثلا میگن حجا زیدون امرن، یعنی زید در محاجات بر امر غلبه کرد، یعنی تو این نوع سخن گفتن که حرفش ظاهرش با باطنش جور در نیاد بر امر غلبه کرد. غلبه فی المحاجات، میگه این هجایی که به معنای غلبه فی المحاجات باشه به دردمون نمیخوره. یا هجایی که به معنای قصده باشه، میگم هجوتو بیت الله، قصد کردم بیت الله الحرام را، یعنی میخوام برم عمره، اینم به دردمون نمیخوره. او اقامه، میگه هجا زیدون به مکه، زید اقامه به مکه یعنی مقیم مکه شد، اینم به دردمون نمیخوره. یا هجا زیدون به حاله، زید بخل فرزید به حال مثلا امر. پس هجایی که به معنای بخیل هم باشه به درد بحث ما نمیخوره. مورد بعضی از افعال قلوب، درا. درا به معنای علمه، همون ادری، لا ادری به این معنا. نحو دری تو الوفی الاهده یا اروه فغتبت فان اغتباطن بالوفائه حمیدون. یا اروه، اروه در واقع منادای مرخمه، اروه بوده، اروه با تا آخرش تا بوده، مثل یاهان ابن اروه که میگیم، این اروه در واقع منادای مرخمه. دوریتو یعنی دانسته شدم من، در واقع دوریتو فعل مجهوله که تو مفعولون بهش بوده که اینجا شده نائب فاعل، وفیه مفعولون به دومش بوده، یعنی مثلا اینطوری بوده، مثلا درا زیدون انا الوفیه، اینطوری بوده که چون مجهول شده مفعول اول شده نائب فاعل. دوریتو الوفیه الاهده، الاهد هم الاهده خونده شده هم الاهده خونده شده، اگه الاهده باشه مفعول به الوفی میشه چون وفی صفت مشبه هست، اگه الاهده باشه مضاف الیه وفی میشه که اضافه اضافه لفظیه میشه. به هر حال وفی میشه مفعولون به دوم دوریتو که توش هم مفعولون به اولش بوده که اینجا نائب فاعله، یعنی من دانسته شدم به چه عنوان؟ به عنوان کسی که وفای به عهد میکنه، من وفا کننده به عهد دانسته شدم، ای اروه پس غبطه بخور به حال من. فا انقتباتن بالوفای حمیدون، که همانا غبط خوردن به کسی که وفای به عهد داره، غبط خوردن به وفای به عهد یه کار ستوده ایه، کار درستیه، آدم غبط بخوره به وفای به عهد دیگران که خودش هم اینطوری بشه. فغتبت هم فایش فای جواب شرطه، در واقع فای فصیحه است، یعنی ازا کان کذالک فغتبت. فای فصیحه رو قبلا توی یکی از صفحات توضیح دادیم، یعنی در واقع یکی از موارد فای فصیحه اینه که این فا بر سر جواب شرطی میاد که شرطش محذوفه، یعنی چی؟ دوریت الوفی یا العهد یا اروه، حال که این چنین است ازا کان کذالک فغتبت، اون جمله شرطش محذوفه و این فا بر سر جواب شرط میاد، یکی از حالاتش اینه. خب پس دوریتو شد فعل قلبی که تو مفعول اولش بوده شده نائب فاعل، وفیه مفعول دومش. مورد بعدی از افعال قلوب جعله، البته اون جعلهی که به معنای اعتقده باشه، به معنای اینطور دانستن باشه، و جعله، جعلهی که اللذی، اللذ یعنی اللذی که تو شعر خاطر در واقع وزن به هم نخوره نمیشته اللذ، یعنی جعله اللذی که اعتقد، اون جعلهی که به معنای اعتقده باشه، مثل اعتقده باشه، نهو و جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا، آنها کفار مشرکین جعلو اعتقاد پیدا کردند که ملائکه، ملائکه‌ای که اینچنین صفت دارند، الذین هم عباد الرحمن، ملائکه‌ای که بنده های خدا هستند، ملائکه‌ای که بندگان خدا هستند را اناس دانستند، یعنی مؤنث دانستند، گفتن اینا دختران خدا هستند، اونا را جنس مؤنث دونستند و گفتن اینا دختران خدا هستند. الملائکه مفعول اول، الذین هم عباد الرحمن که صفتشه در واقع، که هم عباد الرحمن هم صله الذین است، اناسا مفعول دومشه. لا الذی به معنا خلق، نه اون جعلی که به معنای خلق باشه، مثلا میگه جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای شما از جنس خودتان زوجهایی قرار داد، خلق کرد، این جعل معنای خلق کردنه. یه جعله دیگه هم داریم که به معنای سیرورت، اما جعله الذی به معنا سیره، اون جعله که به معنای سیره است، یعنی تسییر، یعنی سیرورت پیدا کردند، اینا چی؟ فسیعتی انهو کذالک، اینم حکمش تو همین آخر همین صفحه میاد که حکمش کذالک، انهو کذالک، یعنی دو مفعول رو در واقع نصب میدن. اما این که دو مفعول رو نصب میدن دیگه ما بهش افعال قلوب نمیگیم، ما بهشون میگیم افعال تسییر، یعنی سیرورت. درست دو مفعول رو نصب میدن، درست اینا هم بر سر مبتدا و خبر میان و دوتاشو میکنن مفعولون به خودشون، اما فعل قلبی نیستن دیگه، این معنای سیرورته، سیرورت یک چیز بیرونیه، جوارحیه. خب میگه اون جعلهی که معنای سیره باشه رو پایین تر حکمش رو بیان میکنیم. یکی دیگه از موارد افعال قلوب، حب. دقت دارید، حب، ما دو تا حب داریم، یه حب داریم که از وهبه میاد، وهبه یعنی هبه کردن، هدیه دادن، که فعل امرش میشه حب. یه حب داریم که از هیبه میاد، هیبه، این حب متصرف نیست، این فعل امره و همیشه فقط همین فعل امر استعمال میشه، دیگه ماضی و مضارع و وصف و اینها نداره. حب به معنی این که گمان کن، ظنه، ظنه بین فعل امر، این ظنه که نمیشته ظنه، ظاهرن درسته ظنه، یعنی فعل امر، این طور گمان کن، فرض کن. در دعای کمیل چی میخونیم؟ فهبنی، فهبنی صبر تو علی هر نالک، فرض کن، گمان کن که من بر عذاب تو صبر کنم، دوری تو رو چی کار کنم؟ هبنی یعنی فرض کن، گمان کن، فعل امره، این متصرف نیست، نباید بگیم که مثلا این ماضی داره مضارع، این فقط همین یک صیغه هب رو داره. و هب به معنا ظنه یا لظنه، نحو فقلتو اجرنی ابا مالک و الا فهبنی امرا انهالکن. ابا مالک اینجا مناداست که یاش افتاده، یعنی ای ابا مالک، گفتم ای ابا مالک، اجرنی، اجرنی به معنای اجر بده نیستا، به معنای اجاره بده نیست، یعنی منو اجیر بکنم، نه، اجرنی یعنی اینجا منو پناه بده، در سوره توبه هم هست، و این احد من المشرکین استجارکه فاجرهو، پناهش بده، معوا بهش بده، گفتم ای ابا مالک به من پناه بده، و الا اگه به من پناه ندی فهبنی امرا انهالکن، منو یک انسان هلاک شده فرض کن، گمان کن، یعنی اگه به من پناه ندی منو میکشن، منو گمان کن که مردم دیگه، اگه به من پناه ندی منو مرده فرض کن، منو حتما میکشن. هبنی یعنی ظن، این طور بدان، این طور به من گمان کن. فهبنی یاش میشه مفعول اول، امرا میشه مفعول دوم، حالکن هم میشه صفت امرأن. مورد بعدی تعلم، تعلم به معنا اعلم، دقت بفرمایید، تعلم هم مثل حب، اینم فعل امره و در واقع غیر متصرفه، با اون تعلمی که به معنای علم فتعلم فرق میکنه ها، علم تو فتعلم فرق میکنه، اون تعلم به معنای یاد گرفتن بود، این تعلم به معنای بدان هست، معنای اعلم، اون تعلمه میگه تعلمت القرآن، قرآن را یاد گرفتم، این معنای یاد گرفتن نیست، به معنای اعلم یعنی بدان، اینم مثل حب غیر متصرفه، فقط همین تعلم همین صيغه امرش رو فقط داره. پس تعلمی که به معنای اعلم باشد میشه افعال قلوب دو مفعولی، نه اون تعلمی که به معنای یک در واقع یاد گرفتن باشه، اون یک مفعولیه. تعلمت القرآن نحو تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر. تحیل یعنی حیله زدن. تعلم بدان که شفای نفس تشفی پیدا کردن، این که نفست آروم بشه، دلت خنک بشه، تشفی خاطر یعنی دل انسان خنک بشه. بدان که دل خنک شدن انسان در چیه؟ قهر عدوها، این که بر دشمنش چیره بشه. پس بالغ، مبالغه کن، خیلی سعی تلاشتو زیاد کن، بلطفن فی التحیل والمکری، یعنی زیاد حیله و مکر به کار ببر که بتونی بر دشمنت چیره بشی. حالا این ترجمه دقیق‌ترش ظاهرا اینطوریه، بلطفن، لطف یعنی همون رفق و مدارا و لطف کردن و اینها. میگه خیلی تلاش کن در لطف کردن، البته لطفی که عنوان حیله داری میبندی ها، بهش ای لطف کن از روی حیله و اینها، تلاش کن که بتونی برش چیره بشی. پس تعلمی که به معنای اعلام باشه، الان تعلم شفاء میشه مفعول اولش، قهر میشه مفعول دومش. لا من التعلم، نه این تعلمی که از تعلم گرفته شده، تعلمی به معنای یاد گرفتن، به اون معنا به دردمون نمیخوره. خب از اینجا وارد افعال تسییر میشه. عرض کردم افعال تسییرم، ببینید ما سه نوع فعل داریم که دوتا مفعول میگیرن، یکی افعال قلوبه که دو مفعول میگیره، یکی افعال تسییره که دو مفعول میگیره، یکی هم افعالی که خودشون دو مفعولن، مثل اعتیتوکه درهمن، اونم دو مفعول میگیرن. فرق اینا چیه؟ اون اعتیتوکه، باب اعتیتو، اینها دو مفعولشون قبلا مبتدا و خبر نبوده، همینطور دوتا مفعول گرفته، لذا میگیم اعتیتو رو جزء در واقع نواسخ حساب نمی کنیم، نمیگیم بر سر مبتدا و خبر داخل شده و مثلا مبتدا و خبر رو کرده دو مفعول خودشون. مثلا من بگم اعتیتو که درهمن، من تو را دادم یک درهمی، این که قبلا که درهمن که مبتدا و خبر نبوده، بگم یعنی انت درهمون نبوده، که انت درهمون یعنی چی؟ که بعد اعتا بر سرش بیاد بشه اعتیتو که درهمن، نه اونا قبلا مبتدا خبر نبوده، از همون اول کادر همان دوتا مفعول بوده. اما افعال قلوب و تسییر اینا نواسخند، بر سر مبتدا و خبر میاند و مبتدا خبر رو میکنند دو مفعول خودشون، با این تفاوت که افعال قلوب فعل قلبی اند، جوانهی اند، ولی افعال تسییر جوانهی نیستند. از اینجا وارد افعال تسییر میشه. والافعال التی که سیره، و اون افعالی که مثل سیره هست، سیرورت دادن، تبدیل کردن، اینا چیا هستن؟ و هیه اساره، پاورقی میگه تو بعضی کتابا ساره نوشته، ولی درستش همون اساره که ما گفتیم، ساره رو برده تو باب افعال اساره یو سیرو. و هیه اساره و جعله، البته جعلهی که به معنای اعتقده و خلقه نباشه، خب بالا گفتیم جعله به معنای اعتقاد اگه باشه میشه افعال قلوب، به معنای خلقم اگه باشه که به دردمون نمیخواد، اصلا یک مفعولی بود درسته؟ یعنی خلق کردن، این دیگه میشه افعال جوارحی میشه. میگه جعله که نه به معنای اعتقاد باشه و نه به معنای خلقه باشه، همون بالا گفت اما جعله الذی به معنا سیره فسیعتی، الان اومد، اینا هم دو مفعولی هن. و وهبه، وهبن به هم به معنای سیرورت، رده، ردن به معنای سیرورت، ترکه، تخزه و تخزه، اینا همه به معنای سیرورت اگه بودند، اگر اینها به معنای سیرورت بودند، اینا مثل افعال قلوب ایزن بها انسب مبتدن و خبرن، یعنی همچنین مثل افعال قلوب بها به وسیله این افعال تسییر انسب نسب بده مبتدا و خبر را. حالا شروع میکنه مثال میزنه برای افعال تسییر. نحو و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. روز قیامت قدمنا الى ما عملوا، یعنی ما میاییم به سمت، قدم میگذاریم، جلو میاییم، اقدام میکنیم به سمت اون چیزایی که انجام دادن، از اعمالی که انجام دادن، ما عملو من عملن، من عمل در واقع من بیانیه است از ما، آن چیزایی که انجام دادن از اعمالشون، اعمالی که انجام دادن، فجعلنا اون اعمالشون رو، اون ما عملو رو هباء منثورا، یعنی ما اون اعمالشون رو مثل گرد و غباری که در آسمان پخش میشه قرار میدهیم، اعمالشون رو تبدیل میکنیم به گرد و غبار، نیست و نابود میشه. سیرورت اعمال به چی؟ به گرد و غبار، تبدیل میکنیم اعمالشون رو به اونها. الان جا جعلنا به معنای اعتقاده که نیست، ما اعتقاد پیدا میکنیم؟ نه. ما خلق میکنیم؟ نه. ما تبدیل میکنیم، ما سیرورت انجام میدیم. هو میشه مفعول اولش، هباء مفعول دومش. در واقع این قبلا مبتدا بوده، هو هباء، اون او یعنی آن اعمال گرد و غبار است، اعمالش گرد و غبار است، اینطوری بوده. این مثال برای جعله بود. مثال بعدی، وهبنی الله فداک، مثلا میاد به امام معصوم علیه السلام میگه وهبنی الله فداک، یعنی جعلنی الله فداک، یعنی سیرنی الله فداک، خدا من رو فدای تو گرداند، من رو فدایی تو کند، تبدیلم کنه به یک فدیه برای تو. اینم یاش میشه مفعول اولش در واقع، و فداک هم میشه مفعول دومش. الله هم که فاعل وهب است، نونش هم که نون وقایه است. مثال بعدی، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا، دوست دارند اهل کتاب، لو یادتون میاد لو بعد از وده میگفتیم لو تمنیه، اول باب ادات مصدریه این رو گفتیم، موصولات حرفی که گفتیم، گفتیم لو از ادات مصدریه است که بعد از وده میاد. دوست دارند کثیری از اهل کتاب چه چیزی را، این را، تعویل مصدر میشه مفعول وده، دوست دارن اینا. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، یردونکم یعنی یجعلونکم، یعنی یسیرونکم، دوست دارن که شما را تبدیل به کفار کنند بعد از ایمانتون. یردونکم من بعد ایمانکم، تبدیلتون کنند به کفار، شما سیرورت به کفار پیدا کنید. یردونکم، کم مفعول به اولشه، کفار مفعول به دومشه. لذا کفار هیچ وقت دست از سر ما بر نمی دارند مگر اینکه ما رو کافر کنند، حتی تتبع ملتهم، تا اینکه از آیین اونا تبعیت نکنیم دست از سر ما بر نمی دارند. لذا اینکه آقا می فرماد اگر ما امروز انرژی هسته‌ای هم دادیم، فردا میگن موشکتون رو بدیم، موشکو دادیم گفتن نمیدونم دست از من مردم منطقه بردارید، اونا دست بردار نیستن، تا اینکه شما رو به کفار برنگردونن، کفر به کفر برنگردونن، اونا رو شما رو تابع خودشون نکنن، دست بردار نیستن. پس یردونکم معنای یسیرونکم، دنبال سیرورت شما، شما رو تا سیرورت ندن، مزمحلتون نکنن، استهارتون نکنن، دست بردار نیستند. این هم مثال برای رده. حالا یه مثال برای ترکه بزن، و ربیته حتی اذا ما ترکته اخل قوم و استغنا عن المسح شاربه. ربیته یعنی پرورشش دادم، ربیته یعنی در دامن خودم پرورشش دادم، و ربائبکم اللاتیفی حجورکم یعنی اونایی که در دامن خودتون پرورش رو میدین، ربیبه یعنی همین، اون کسی که تربیت میشن توسط شما. ربیته اونو بزرگش کردم، پرورشش دادم، تا کی؟ تا زمانی که حتی اذا ما ترکته اخلقم، تا زمانی که اذا ما دوباره زاید است، تا زمانی که سیرته جعلته اخلقم، تا اونی که تبدیلش کردم به اخلقم، به برادر قوم، یعنی بزرگش کردم، یک فردی از قوم شد، برادر قوم شد. و استغنا عن المسح شاربه، و استغنا عن المسح شاربه یعنی میگه شاربش مستغنی از مسح شد. این کنایه است، کنایه از این که بزرگ شد، سیبیل در آورد و خلاصه دیگه شاربش، دیگه به این معناست، ظاهرن به این معناست که شاربش مستغنی از مسح شد، یعنی دیگه نمیتونی مسح کنی پوستش رو، سیبیل در آورد روی موها با دست بکشی، به این معنا که بزرگ شده، از حالت سبی بودن و بچه بودن در اومده. یعنی میگه من پرورشش دادم تا موقعی که بزرگ شد و دیگه یکی از افراد قوم شد، تبدیل شد به یکی از برادران قوم. خب اینجا ما ترکتهو، ترکتهو یعنی سیرتهو، هو مفعول به اولشه، اخل قوم هم اخا مفعول به دومشه. مثال بعدی برای تخذ است، لو شئت لتخذت علیه اجرا. دقت بفرمایید، این آیه شریفه طبق قرائت ابن کثیر و نافع نوشته شده، به الا طبق قرآن ما که حفظ از آسمه لتخذت علیه اجراست، لتخذت یعنی اتخذه بوده نه لتخذت، اما این طبق قرائت اینها گفته لتخذت علیه اجرا، که اینجا میگه یعنی حالا بنده عرض میکنم خدمت شما این آیه شریفه رو من هرچی گشتم تو کتابها ندیدم که این در واقع به چه معناست، در تفاسیرم کشاف و بحر المحیط و اینها رو نگاه کردم ندیدم این قرائت رو گفته باشن، ولی خب حتما هست که گفتن من پیدا نکردم. در کتاب اوزه المسالک هم نگاه کردم برای تخذه این مثال رو نزده، جای دیگه هم که این مثال رو زدن توضیحش ندادن که الان دو مفعولش کجاست و چه معنای سیرورتی میده، بنده که نفهمیدم. حالا شما تأملی بکنید، بنده هم حالا باز تحقیقاتم اگه بتونم ان شاءالله گسترشش میدم بلکه بتونم پیدا بکنم که چی داره میگه. به هر حال این رو مثال داره میزنه برای جایی که تسییر و سیرورت اتفاق افتاده و دو مفعول باید داشته باشه. الان دو مفعول نداره، تخذته تهش که فاعلشه، اجرا حالا میشه یک مفعول، مفعول دومش چیه و چه جور معنای سیرورت میده بنده نفهمیدم. مثال بعدی و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، این دیگه مثال برای اتخذ است، چون هم گفتیم تخذه به معنای افعال تسییر هم اتخذه. اتخذ الله ابراهیم خلیلا یعنی سیر الله ابراهیم خلیلا، خدای متعال ابراهیم رو دوست خودش گردانید، سیرورت بهش داد، ابراهیم شد دوست خدای متعال، که حالا در روایت هم داریم که چرا ابراهیم خلیل شد، اگه اشتباه نکنم اگه اشتباه روایت رو نخونم، به خاطر کثرت صلواتی که بر محمد و آل محمد میفرستاد، اللهم صل علی محمد، و اینکه خیلی محبت اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داشت، خدا اون رو به مقام خلت رساند، خلیل شد. خب اینم از افعال تسییر. از اینجا به بعد وارد بحث تعلیق و الغاء میشه. میگه تعلیق و الغاء اولا توضیح میده که به چه معناست، دو این که در کدام یک از این افعالی که گفتیم اتفاق میفته، و بعد حالا احکامش رو میخواد بیان بکنه. میگه و خص به تعلیق و الغاء ما من قبل هب و الامر هب قد الزما. میگه تو این افعالی که براتون شمردیم از اولش رعا خاله علمتو وجده زنه حسبتو زعمتو عد حجا درا جعلی که بنا اعتقاده باشه و هب تعلم فلان، میگه از بین این افعال تا اونجایی که قبل از هب هست، یعنی افعالی که در بیت گفتیم تا قبل از هب، همه اینها هم میتونن تعلیق بشن هم میتونن الغاء بشن، ولی خود هب و تعلم و ما بعدش نمیتونن دچار تعلیق و الغاء بشن. و خص به تعلیق، اختصاص بده به تعلیق، که تعلیق چیست؟ و هو ابطال العمل لفظاً فقط لا محلاً. تعلیق اونه که دو مفعول در واقع اون فعل قلبی ما در لفظ عمل نمی کنه، در لفظ ابطال میشه عملش، اما در محل کماکان عمل میکنه، یعنی لفظاً دو مفعول رو دیگه نصب نمیده، اما محلاً کماکان منصوبن، لذا محلشون کماکان منصوب میشه. پس ابطال العمل لفظاً فقط، فقط در لفظ عملش باطل میشه لا محلن، در محل عملش باطل نمیشه، لا لای عاطفه است تا اینجا. خب این تعلیق و الغاء، و خص به تعلیق و الغاء، اختصاص بده به تعلیق و الغاء. چه چیزی را اختصاص بدن؟ ما من قبل هب، آن چیزهایی که از قبل از هب هست اونا رو اختصاص بده، اونا رو بگو دچار تعلیق و الغا میشن، خود هب و ما بعدش دچار تعلیق و الغا نمیشن. حالا الغا چیه؟ و هو ابطاله، ابطال عمل لفظاً و محلاً، هم در لفظ دیگه نسب نمیده مفعولن بهش رو، و هم محلاً دیگه مفعولن به نیست، بلکه مبتدا و خبره، که حالا تو صفحه بعد عرض خواهیم کرد چطوری مبتدا و خبر میشه. پس تو تعلیق لفظاً نسب نمیده ولی کماکان محلاً منصوبه. لذا اگه یادتون باشه تو جلسات قبل وقتی انه می اومد میگفتیم انه تعویل به مصدر میره، صد مصد دو مفعول علمتو میشه. یادتون باشه تو مواردی که میگفتیم کی ان بخونیم کی ان بخونیم، اونجا اینا رو توضیح دادیم. الغا اونی که هم لفظن و هم محلن باطل میشه، یعنی نه عمل نصب رو انجام میده و نه محلش رو منصوب میکنه. پس خص به تعلیق، اختصاص بده به تعلیق و الغا. چه چیزی رو اختصاص بدم؟ ما من قبل هب، آن چیزهایی که از قبل از هب هست، یعنی افعال قبل از هب، من الافعال المتقدمه، از افعال متقدمه هرچی افعال ذکر کردیم تا اینجا، فقط اونایشون که تا قبل از هب هست رو شما اختصاص بده به الغا و تعلیق. حالا رفقا یه تأملی بکنید که اینجا آیا خصه قلب رخ داده یا درش رخ نداده. اون قلبی که قبلا میگفتیم که باید آیا مثلا یختص و برحمته من یشا، آیا یختص و من یشا و برحمته بوده یا یختص و رحمته به من یشا بوده. بحث مطرح کردیم که بعضی موقع فعل اختصه دچار قلب و دگرگونی میشه. اینجا رو خودتون دیگه تأملی بهش بکنید ببینید کدومشه اختصاص، در واقع اینجا قلب رخ داده یا نداده. بخلاف هب و ما بعده، تو هب و ما بعده دیگه تعلیق و الغا رخ نمیده. خب حالا یه نکته میگه، دوباره برمیگرده به بحث قبلی، قبل از اینکه بخواد تعلیق و الغا رو مطرح بکنه یه نکته از ما قبل دوباره تکمیل میکنه، دوباره از خط آخر وارد الغا و تعلیق میشه. خوب بود که این دو سه خطی که الان میخواد بگه رو قبل از خصه به تعلیق میگفت که مطلب قبلی جنبندی بشه، بعد یه بار بره وارد تعلیق و الغا بشه. متأهل این کارو نکرده، اول تعلیق و الغا رو مطرح کرد، بعد دوباره برمیگرده یه تکمیلی از ما قبل میزنه، بعد دوباره تو خط آخر و جوز الالغا دوباره میپردازه مستقیما به بحث الغا و تعلیق. چی میگه؟ میگه ول امر هب قد الزمه، الزمه الزامی شده است امر هب، یعنی همیشه هب رو به صورت همین امر باید استعمال کنی، همون نکته که گفتم هب همیشه به صورت امر به کار میره. فلا یتصرف، دیگه متصرف نیست، تصریف نداره، نمیتونی بگی فعل ماضی دارد و مضارع دارد، همیشه این فعل امره. قد الزمه لازم شده است، در واقع الزمه الان اینجا امر رو چرا گفتن منصوب ابو طالب در حاشیه‌اش گفته امر مفعول به دوم الزمه بوده، که الزم یه مفعول بهش که شده نائب فاعلش، الان امر هم مفعول به دومشه که مقدم شده. فلا یتصرف، پس دیگه امر، پس دیگه هب متصرف نیست، نمیتونی فعل ماضی و مضارع ازش بسازی، حتی نمیتونی صیغه های دیگه رو بسازی، همیشه همین هب هست. کذا ای، کذا یعنی چی؟ ای که هب، مثل هب است. چی مثل هب است؟ فی لزومه الامر، از این حیث که همیشه امر هست. چی؟ تعلم، تعلم میگه مثل هب هست، همون نکته که عرض کردیم، تعلم همیشه به معنای امر، به معنای بدان هست. البته تعلمی که به معنای اعلم باشه، نه تعلمی که به معنای یاد گرفتن باشه. میگه تعلم هم کذا، یعنی مثل هب است. در چه جهت مثل هب است؟ فی لزومه الامر، این که همیشه معنای امری داره. خب میگه حالا بجز هب و تعلم، این دو تا رو ببوس بذار کنار، اینا که گفتیم متصرف نیست، اینا رو بذار کنار، بقیه فعل‌هایی که گفتیم اگر غیر ماضیشون استعمال کنی، مضارعش رو استعمال کنی، وصفش رو استعمال کنی، مصدرش رو استعمال بکنی، همون عمل ماضی رو انجام میدن، یعنی دو مفعولش رو نصب میدن، بعضی موقع دچار تعلیق میشن، دچار الغا میشن، همه اون چیزهایی که برای فعل ماضی گفتیم برای اینها هم میگیم. رضا میگه و لغیر الماضی، غیر ماضی یعنی چی؟ کل مضارع و نحوی، نحوی یعنی چی؟ یعنی مصدر باشه، یعنی وصف باشه، اسم فاعل، اسم مفعول اینها باشه. و لغیر الماضی من سواهما، بجز این دوتایه، بجز هب و تعلم که گفتیم اینا اصلا غیر ماضی، اصلا غیر از امر اصلا چیز دیگه ندارن، میگه بجز اینا، من سواهما، بجز این دوتا بقیه افعال لغیر الماضی، بجز ماضیشون یعنی مضارع و وصفشون هم، اجعل کل ما لهو، هر چیزی که برای ماضی بود برای اینام قرار بده، اجعل قرار بده برای غیر ماضی هاشون، کل ما لهو ای مال الماضی، هر چیزی که را که برای برای ماضی دونستی، زکنه ای علمه، هر چیزی که برای ماضیشون دونستی تا الان، که گفتی دو مفعول نصب میدن، الغا میشن، تعلیق میشن، هر چیزی دونستی اجعل برای غیر ماضیشون هم قرار بده. اجعل کل ما لهو زکن، یعنی هر چیزی که برای ماضی دانسته شد اجعل لغیر الماضی، برای غیر ماضیشون هم قرار بده. که اون کل ما زکن چیا بودن؟ ما زکن چی بود؟ ما لهو زکن، آن چیزهایی که دونستیم بود برای من بیان کن. من بیانی است که منظورم این است، من نسبه مفعولین هما فی الاصل مبتدعن، مبتدعن و خبرن، میگه از که بیان باشد، منظورم از اون ما لهو، منظورم از اونا چی است؟ از این که آن فعل ها نصب میدادن دو مفعولی را که اینجوری صفت داشتن، دو مفعول قبلا هما، اون دو مفعوله فی الاصل مبتدا و خبرون، در اصل مبتدا و خبر بودن، پس هر چی که غیر ماضیشون استعمال شد، مصدرش استعمال شد، صفتش استعمال شد، مضارعش استعمال شد، همون عملی که ماضی داشت، ماضی چیکار میکرد؟ نصب میداد دو مفعولی را که دو مفعول قبلا در اصل مبتدا و خبر بودن. میگه شما هم الان همون دو مفعولی که در اصل مبتدا و خبر بودن رو نصب بده. دیگه چی؟ و جواز تعلیق و الالغاء، این جواز عطف به نصبه، یعنی من نصبهی مفعولینی که این چنین صفت دارد، هما فی الاصل مبتدا و خبرون. و من جواز تعلیق و الالغاء، همونطور که اونا دوچار تعلیق و الغاء میشدن، اینا هم جواز تعلیق و الغاء دارن، میتونی در واقع جایز هست که دوچار تعلیق و الغاءشون بکنیم. خب اینو البته دقت بکنید، اینکه میگه جواز تعلیق و الالغاء گولتون نزنه به اون نکته‌ای که قبلا خوندیم تو هدایه، الان هم میخونیم که میگفتیم تعلیق وجوبیه، الغاء جوازیه. نگید پس اینجا چرا میگه جواز تعلیق، نه، اونجا بحثی که میگفتیم تعلیق وجوبی بود به این معنا بود که اگر بعد از فعل قلبی یک صدارت طلب میومد، دیگه واجب بود معلقش کنی، واجب بود اگر صدارت طلب آمد معلقش کنی. اما آیا واجبه که ما اصلا صدارت طلب بیاریم؟ نه، میتونم صدارت طلب بیارم، میتونم نیارم. از این حیث که میتونم صدارت طلب بیارم یا نیارم که جواز دارم، پس برام جایز تعلیق انجام بدم. اما اگر صدارت طلب رو آوردم، دیگه وجوب تعلیق میاد. اینو دقت بکنید، ابتدا به ساکن من که قسم از تباس نخوردم که حتما صدارت طلب بعد از فعل قلبی بیارم، برام جایزه، میتونم بیارم میتونم نیارم، اما اگه آوردم دیگه وجوب تعلیق دارم. پس این جواز تعلیق و الغاء که میگه، یعنی آقا جایز برای متکلم که اون فعل رو تعلیقش کنه. چطور تعلیقش کنه؟ مثلا این صدارت طلب بعدش بیاره. خب از اینجا بعد دیگه وارد بحث جواز الغاء و تعلیق میشه. و جوز الالغاء، میگه آقا اولا الغاء جوازیه، هم ابتداءً جایزه برات، همین که حتی اگر فعل در واقع شرایطش رو پیدا کرد هم مثل تعلیق نیست که وجوب داشته باشه تعلیق بشه، نه، حتی اگر شرایط الغا به وجود اومد میتونی الغاش کنی میتونی نکنی، به خلاف تعلیق که اگه شرایطش به وجود اومد دیگه باید انجام بدی. پس یه بار دیگه بگم، هم تو تعلیق هم تو الغا من جایزه برام که شرایطش رو به وجود بیارم یا نیارم، اما اگه شرایط رو به وجود آوردم تو تعلیق دیگه واجب تعلیقش کنم، تو الغا بازم جایزه. این که میگه و جوز الالغا، منظورش اینه که اگه شرایط هم بود جایز الغایش کنی، وجوب نداره. و جوز الالغا، الغا را جایز بدان، تجویز کن. ای یعنی چی؟ یعنی لا توجبه، واجب ندان، به خلاف تعلیق که اگه شرایطش بود دیگه باید واجب بدونی. فانه یجب بشروطه، که همانا تعلیق، فإن تعلیق یجب و واجب است، به شروطه، به شروطش که الان کما سیأتی خواهیم گفت. خب بعد از کما سیأتی یک کاما بذارید. خب این لا مال جوز الالغاءه، نه مال تعلیق، یعنی فإنه یجب و به شروطه کما سیأتی، تمام. خب جوز الالغاء، الغاء را جایز بدان، کی؟ اون موقعی که فعل قلبی اول کلام نباشه، بلکه بین دوتا مفعول یا بعد از دوتا مفعول قرار بگیره. ببینید یه وقتی من میگم علمت زیدن قائمن، یه وقتی میگم زیدن علمت قائمن، یه وقتی میگم زیدن قائمن علمت، پس یه وقتی علمت رو اول آوردم، یه وقتی وسط آوردم، یه وقتی آخر آوردم. میگه اگر فعل قلبی وسط قرار بگیره یا آخر قرار بگیره، شرایط الغا جوره، حالا میتونی الغاش کنی میتونی الغا نکنی، که حالا فردا در جلسه بعدی مفصل‌تر توضیح میدم. فعلا فقط اصل تعریف الغا رو یاد بگیرید، که حالا بعدش الغا در، یعنی ابطال در لفظ و در محل رو توضیح میدم بعدن. پس میگه اگر الغا شرایطش جور اومد، الغا رو جایز بدان، تجویزش کن، جوازی است. کی شرایطش جور میشه؟ موقعی که فعل قلبیت ابتدا نباشد، بلکه وسط یا آخر باشد. پس لا اذا وقع الفعل و فعل ابتدا، نه اون زمانی که فعل در ابتدا قرار میگیرد، یعنی اون موقعی که قرار میگیرد در ابتدا الغا نمیشه. الغا کی است؟ در آن زمانی است که فعل در ابتدا نیست. لا اذا وقع الفعل و فعل ابتدا، بلکه چی؟ بل فعل وسط، و حالا بعدش که انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهم کرد. پس الغا کیه؟ اون موقعی که فعل ابتدای دوتا مفعول قرار نگیره، بلکه یا وسطشون قرار بگیره یا بعدشون قرار بگیره. والحمدلله رب العالمین.